برم اینجا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت تا لحظات دیگر برنامه افتوار مهمان آزادی است. اما اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید. تیم ملی کرکت افغانستان و پاکستان در دومین بازی سلسله سه بازی با 20 آوره خود ساعت 8:30 امشب به وقت کابل در شهر شارجه امارات متحده عربی با هم روبرو می شوند. اداره مهاجرت ترکیه گفته که نزدیک به 600 پناهجوی افغان را که به گونه غیر قانونی به این کشور آمده بودند از خاکش اخراج کرده. یک اداره سازمان ملل متحد می گوید که افغانستان در آسیا بالاترین میزان مرگ میر مادران را دارد. شمار تلفات بر اثر گردباد و طوفان در ایالت میسیسیپی امریکا به دست کم 25 تن رسیده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که مسکو با منسک توافق کرده تا تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی را در بلاروس جابجا کند.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار به سلسله مصاحبه با مهمانان آزادی، مهمان ما آقای عبدالله حنیف یکی از هنرمندان با استعداد افغانستان هستند که در عربستان سعودی در مطبع بین المللی قرآن کریم به نام مجمع ملک فهد مشغول کار هستند. ایشان آثار بسیار برازنده و خوب دارند و خطاط مشهور هستند، شناخته شده هستند، یعنی افتخار مردم افغانستان هستند. آقای عبدالله حنیف، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
بخیر باشین. تشکر جناب نظر صاحب بزرگوار. سلام احترامات خود را خدمت شما و کارکنان رادیو آزادی و همچنان از طریق شما به تمامی هموطنان گرامی و رنجیده افغانستان تقدیم می دارم.
آقای حنیف، در قدم اول اگر خود به شنوندای عزیز ما مفصل معرفی کنین.
اسم من عبدالتواب، اسم پدرم عبدالفتاح و تخلصم عبدالله حنیف می باشد. من در سال 1340 هجری روز نوروز تولد شده. پدر مرحومم در دورای جنگ روس به شهادت رسید. ایشان مدیر عمومی وزارت فواید عامه بودند. خودم متزوج می باشم و صاحب دو پسر و دو دختر هستم و تحصیلات ابتدایی در لیسه محمود هوتکی و ثانوی در لیسه غازی برای دو سال و بعدا در لیسه عبیدیه شامل شدم. به این ترتیب مکتب در اونجا مکمال رساندیم. همچنان چهار برادر می باشیم که هر کدامشان ماشاءالله هنرمندای بسیار بزرگ هستند. فعلا دو تاش در کابل می باشه و یکیشان در امریکا می باشند.
خب آقای عبدالله حنیف، از دوران کودکی تان اگر کمی صحبت بکنین از خاطراتتان.
تولدم در ولایت پروان شده و بعد از او 40 روزه بودیم که پدرم مرا کابل آورد، چون وظیفهشان در کابل بود و ما در سایه کوتی سنگی کابل بزرگ شدیم. ما 12 ساله بودم که نزد استاد محترم استاد عزیز احمد مجاویدی بود که در کوتی سنگی اونا یک دوکانه که بسیار کوچک داشتن. یکی از همسنفای ما که اونا خط نوشتن میکردن و استاد امو وقت ما برایشان 20 نمره اضافگی یا 30 نمره میدادن، باز ما از ایشان پرسن که خطاطی را شما در کجا یاد گرفتین؟ اونا گفتن که ما پیش استاد مجاویدی در کوتی سنگی یاد گرفتیم. باز ما رفتم نزد استاد مجاویدی و از ایشان تقاضا کردم. باز ایشان گفتند که ما با شرط خودت شاگرد میگیرم که در ماه سه سیر چوب دنجا بیاری و بخاری ما را گرم کنی و برسای ما را بشویی و رنگا و اینا را ترتیب تنظیم میشه کنی، چایم برای ما بگذاری. خب همین چیزها را که استاد گفتن ما پیش پدرم رفتم، برشان عرض کردم که پدر ما میخوایم پیش استاد مجاویدی شاگرد شوم و هنر خطاطی را از ایشان یاد بگیرم. نظر شما در این چی هست؟ گفت هیچ کدام مشکل نداره. گفتم خیلی که مشکل نداره، اونا از ما سی سیر چوب خواستن. در اون وقت در دوره ما یک سیرچوب 9 افغانی بوده. اینا سیر پیه بر ما دادن و ما در کوتی سنگی رفتم نزد چوب فروش که در نزدیک خانه ما بود. پرسیدم که چوب سیر چند است؟ گفت 9 افغانی. ما گفتم باز از شکستن دانش چقدر میگیرین؟ باز اونا گفتن که 1 افغان. گفتم خلاص امی 30 افغانی را شما بگیرین، امی را بر ما وزن بکنه و بشکنن. باز ما یک چادری بود در پشت خود امی سیرچوب گرفتم و رفتم پیش استاد و بخاریشان آتش در زادم و استاد بسیار خوش شد. خلاص بعد از اینا گفتم خیلی من میرم حمام، باز چند دقیقه بعد یک نیم ساعت بعد من پس میرم. همیشه یک لوحه است خود تمیر بیگه نوشته. مرد اگر جناب نظر سر روی لوحه نام یا اسم یک دوکان نوشته کرده بودن، برس رنگ روغنی را بر ما دادن، گفت خیلی از این خطا بیرون نشد، فقط هم داخل همین نوشته ها را خودت رنگ بزن. ما به همین شکل دیگه پیش رفتم. یک وقت جناب نظر سر یک سیلی بسیار محکم دمیروی خود ما در زمین چپه شد. وقتی که دیدم که استاد بر ما گفت احمد، گفت تو ندیدی از خطا کلش رنگ پایین شده؟ واقعا که من دیدم که رنگ ها کلش پایین شده بود. دیگه فهمیدم اشتباهی خودم. دیگه باز استاد بر ما گفت بیا خیر باشم. باز اون لوحه رو دوباره پاک کردن و من دوباره او را نوشته کردم.
تحصیلات عالیتان در کجا ادامه دادین؟ چطور شد که به عربستان سعودی رسیدین؟
با آمدن روسا در افغانستان دیگه در او وقت حالت دگرگون شد و حکومت آن وقت فضای زندگی را برای همه جوانان تنگ و تنگتر ساخت. بسیاری از جوانان و هنرمندان از اینکه در جنگ ها کشته نشوند راهی هجرت به پاکستان ایران را پیش گرفتند و در فضای سختی و بدبختی به زندگی خود ادامه می دادند. و زیاد هنرمندان ما در پاکستان آمدن و مصروف به تعلیم شاگردان شدن و من همچنان در فکر پیشبرد کارهای زندگی خود شدم و جناب غالب صاحب مرحوم که سابق وزیر عدلیه بودن مرا برای صباح‌الدین کشککی مرحوم که وزیر مطبوعات آن وقت بود و آقای راشد سلجوقی که در اسلام آباد دفتر داشتن و فعلا ایشان در امریکا به سر میبرن معرفی کردن و من مصروف در آنجا مصروف نوشتن کتاب های مکتب برای مهاجرین در آنجا شدم و در آن وقت استاد خلیلی مرحوم که از امریکا به پاکستان تشریف آوردن، ایشان از اقارب نزدیک پدرکلان مرحوم هم بودن. چون ایشان شاعر وقت خود بودن، من و آقای راشد سلجوقی و صباح‌الدین کشککی مرحوم در خانه ایشان واقع در اسلام آباد به زیارت ایشان رفتیم. وقتی از من پرسیدند که شما کی هستید، من گفتم که من نواسه عبدالمحمد خان و پسر عبدالفتاح خان هستم. ایشان مرا شناختند و برایم گفتند که تو باید نزد من بیایی و با من زندگی کنی و کتاب های اشعار مرا بنویسی. خب 2 سال با استاد مرحوم در آنجا همراهشان بودم و کتاب های اشعار ایشان را نوشتم. یک کتابشان که در سایه که شبهای آوارگی بود و دیگر کتابشان در سایه خیبر، او را به خط نستعلیق منوشته کردم. شبهای آوارگی که تقریبا 417 صفحه بود. بعد از اینکه شبهای آوارگی را تمام کردم، استاد مرحوم خلیلی از من خواستند که بعد هر دو بعد بنشینیم و صفحات آن را من میخوانم و شما آن را بشنوید، اگر کدام غلطی پیدا شد پس آن را اصلاح کنید. من گفتم بسیار خوب. جناب نظر سب روز اول 17 صفحه را خواندن. در فکرم گشت که همین صفحاتی که استاد مرحوم میخوانه چی میشه که از ایشان خواهش بکنم که اجازه بدن که یک چند کست بیاریم آوازی را ثبت بکنیم. خب از استاد خواهش کردم، ایشان با من موافقه کردن. من چند دانه کست را خریدم و فردای آن روز گفتم که باید از سر این صفحاتی که شما خواندین و ثبت نشده ای را دوباره باید بخونه که من ثبتش بکنم. باز استاد بر من گفتن که میشه که باز در آخر ثبت بکنیم، حالا باید از کمی کتاب ما شما ثبتش شروع کنیم. خب چندین روز استاد آن را میخوندن و من آن را ثبت میکردم. بالاخره ثبت تمام شد و باز وقتی در آخر رسیدیم مریضی برایشان پیدا شد و کار 17 صفحه دیگر ماند. باز مرا گفتند که این کست ها را وقتی روزها شکست خوردن و علم لا اله الا الله در فضای افغانستان بلند شد و افغانستان آزاد شد. باز این کستا را برای وزیر مطبوعات تسلیم نمایید. و وقت من به سعودی آمدم که در آن وقت جنگای مجاهدین بر سر قدرت آغاز شده بود، آن کستا را با خود در سعودی آوردم. وقت آقای مخدوم رهین در وقت آقای کرزای به صفت وزیر مطبوعات تعیین شدند، من در فکر آن شدم که دین استاد را باید ادا کنم و این کستا را بعد برای وزیر صاحب تسلیم کنم. کستا را من و برادرم استاد نعمت الله حنیف نزد ایشان رفتیم، طور امانت که استاد خلیلی مرحوم بر من گفته بود به ایشان، یعنی با آقای مخدوم رهین تسلیم دادیم. و من در فکر این شدم که شاید آقای مخدوم آن را نشر کند، اما متاسفانه که از آن دیگر خبر ندارم. و من خودم یک نسخه بیش خود نگاه کردیم، یعنی که در فکر ازی شدم که میشه که این نسخه گم شد و بعد یک نسخه دیگر اضافهگی پیش ما باشه.
راجع به این که چطور دانستین در عربستان سعودی در یک محصه بسیار زیاد مهم در یک مطبع بین‌المللی قرآن کریم که به نام مجمع ملک فتح هست شامل کار شوین؟
من نظر شد در دورایی که جنگای مجاهدین آغاز شد، خودم یک بار کابل رفتم و فضا را که مطالعه کردم، این جنگا دیگه شاید خاتمه پیدا نکنه و من در فکر ازیستم که بعد رای هجرت پیش بگرم و از افغانستان همراه فامیل بیرون شویم. ما هم وقتایی بود که جنگای بسیار شدید بود، قریب در زیر توپای حکمتیار صاحب و استاد ربانی اینا کشته شویم. خب بالاخره ما رای هجرت پس گرفتیم، آمدیم طرف پاکستان. یک 4 سال همراه پوان صاحب عبدالسلام عظیمی که مرکز تعلیمی درست کرده بودن و در اوجه کتاب های مکاتب به نشر می رساندن، باز من در اوجه کار بر خود پیدا کردم. تقریبا کتاب های بسیار زیادی که وقت در روی تکم نوشتن می کردن در داخل افغانستان روان می کردن، چرا که ممکن که پاره شد به می شکل. و ما تقریبا چند نفر بودیم که از جمله استاد عبدالقدوس مرحوم که اونا تقریبا 1-2 سال شد که اونا فوت شدن، دیگه استاد اصحر که از جمله میناتورستا بود در فعلا در استرالیا هستن، پسر استاد غوث الدین خان رسام شاید شما هم بشناسین، اسمشان میراج بود، اینا هم همراه ما بودن، و دیگه استاد شادکام که فعلا در کانادا میباشن، همه با هم یک جای کار میکردیم. در اون وقت حالت دیگه خراب شده رفت. یک روز امریکایی ها در اونجا آمدن گفتن که ما کمکایی که به افغانستان میکنیم دیگه نتیجه نداره، ما این دفترهای خود بسته میکنیم و کمکای خود به افریقا اونجا ضرورت است به اونجا میبریم. مجاهدین، رهبرای مجاهدین دیگه گوش ناشنوا داشتن، مصروف در جنگ خود بودن. باز ما از اوجا به عربستان سعودی آمدم. اصلا خطو بود که کارای من در خانه یکی از دوستا بود. یک روز تصادف سفیر سعودی خانه امی دوست ما آمده بود، باز پرسان کرده بود که امی کارا از کی هست. باز اونا گفتن که کارا از یکی از دوستای من هست. گفت میشه که برشان تلفن کنین که نابین اگر خواستن به عربستان سعودی برن، باز من برشان ویزه میتونم. دیگه ما رفتم امروی سفیر سعودی در خانهشان ملاقات کردیم. باز از اوجا خب امو بود که ما رفت به سفارت و پاسپورت تقاضا کردیم، ایشان پاسپورت ما را صادر کردن و بعد از این سفیر سعودی 15 روز بر ما ویزه دادن و ما در سعودی آمدم. در مدینه منوره وقت رسیدیم، یکی از دوستا نا بر ما گفتن که دمی چند روز در جراید سعودی نشر شده که یک خطاط و دیزاینر بسیار خوب اگر پیدا شه ما مسابقه دایر کردیم، میشه که اینا هم اشتراک بکنن. باز ما همی بود که نزد امیر مدینه منوره، البته به همکاری بعض دوستایی که در مدینه منوره بود، جناب عبدالشکر خان که هنوز حیات دارن، باز ما رو بردن در پیش امیر مدینه منوره. باز وقت اونا کارهای ما رو دیدن، در او وقت دوره ملک فهد بود و برادرشان در مدینه منوره اینا امیر بودن، اینا مکتوب نوشته کردن مرا فرستادن در مجمع ملک فهد و بر ما گفتن که نزد امین العام امین الام یعنی رئیس جمع ملک فهد برو و این مکتوب برشان تقدیم بکن. من کارهای خود خط دیزاین هرچی داشتم امرای خود آورده بودم. وقتی بر اونا که نشام دادم اونا کارهای مرا دیدن بسیار برشان عجیب معلوم شد و مدیر فنی خود خواستن گفتن بیا که تا یک نفر ما شما میخواستیم یا آمدن. مدیر فنیشان آمدن و مرا به دفتر خود بردن و دیگه مدیرهایی که در اونجا بودن اونا را هم خواستن. دیگه در وقت من زبان عرب و مرسد همقه فهمیدم که اینا به هنر من زیاد علاقه پیدا کردن. یک ذره خوشی جناب نظر سای بر من پیدا شد و باز بر من وعده دادن که فردا خیلی شما باز بیاین باز ما بر شما جواب میدیم. خب فردا که ما برای شیخ عبیدالله مرحوم که از افغانای خود ما بود و عبدالشکور خان سال حیات دارن با اینا رفتیم و اونا بر ما تبریکی دادن که کار شما در مجمع ملک فهد قبول شد. یعنی در بین دیگه هنرمندا هم بود. باز مقام اول بر ما که دادن یکی از مدیرها را معذرت گفتن که خی اتاق شام برش نشان بده و تعلام نشان بده که سه وقت نان بخوره. خب این مدیر امرای ما رفت تمام کارهای ما را تنظیم کرد. باز این بود که کار ما بر دو نیم ماه توجه به این شکل پیش رفت. از ما اول خواستن که می قرآن کریم باید دیزاین بکنم و دیزاین هایی که من داشتم خطایی که من داشتم یا سرمه اعتبار نمی کدن اتو دفعه رازی بیدن که شاید یا از کس دیگه باشه. مرا یک دفتر برای ما دادن هم یک خطات دیگه هم برای ما هستن از اونا حیات دارن تقریبا عمرشان 92 سال و اسمشان عثمان طاها هست. اونا هم خطات در اینجا بودن. خب در نزدیک دفتر اینا برای ما اتاق دادن و کار ما شروع کردم. همی بود که در دونی ما 8 قرآن کریم ما برشان دیزاین کردم و چندین بار رئیس مجمع ملک فهد امروی مدیر فنیش آمدن هم کارهای مرا می دیدن چک می کردن. خب بیا چی کار کرده بودن؟ در می دونی ما من دیگه خبر نبودم. اینا مکتوب نوشته کردن به امیر مدینه منوره امیر عبدالمجید مرحوم بوده. اینا نوشته کرده بودن که ما به این نفر بسیار اشد ضرورت داریم بعد بری اقامه بتیم و اونا مکتوب به وزیر داخله که امیر نایف در او وقت بودن به او روان کردن. باز امیر نایف پس دوباره بر اینا نوشته کرد که اگر شما به این ضرورت دارین بعد رسما بر ازی ویزه روان کنین که این صاحب اقامه شما پس دوباره بیا. یعنی را دوباره به افغانستان بفرستین و این بعد پس دوباره به هر وقتی که ویزهش خلاص شد. باز این بود که من دوباره رفتم به طرف افغانستان. 3 ماه بعد باز ویزه من از سعودی آمد که البته خود ملک فهد او را امضا کرده بود. در سفارت سعودی مرا خواستن. باز اونجا بود که رفتم ویزه را برای من تسلیم کردن. تکت و همه چیز من آماده ساخته بودن. من خودم هیچ مصرفم نکرده بود. باز این بود که من دوباره به سعودی آمدم و به کار خود آغاز کردم و از این سال تا 29 سال شده یعنی مقدر کارهای ما بوده.
راجع به آثار مهمتان اگر یاد کنین کدام جایزه گرفتین نگرفتین؟
2-3 سال که من در مدینه منوره در مطبعه قرآن کریم اینجا سپری کردم و کارهای ما به بسیار خوبی پیش می رفت و دوام کرده بودن خدای ما رو در شهر رسولت ببری و در جوار خانه رسولت همونجا جای بر ما بدی و در مطبعه قرآن کریم کار بر ما بیتی. یعنی دعای ما مو وقت قبول شده. چه وقت قبول شده؟ که در وقت جنگای مجاهدین دیگه دعا کنم خدای ما را از صف اینا دور بساز در جای بر که رسول امو جست که من امو خدمت به قرآن کریم بکنم. امی دعای ما جناب نظر صاحب قبول شد و اوتومات امی کارای ما جور شد. من به سعودی آمدم. یک 2 سال که من اینجا تیر کردم باز یک نمایشگاه در امارات درست شد. خب من کارهای خود در این مسابقه روان کردم و در اوجه باز اول شدم. 50,000 درهم بر ما جایزه دادن نقدن و دیگه بر ما گفتن خلاص حال میتونی که خودت دهی. و رئیس مطبوعات اوجه که چندین بار به خانه ما آمد از ما تقاضا کرد که بعد خودت بیایی در دبی. باز والا ما که چرت زدم امرای اولادای خود فامیل اینجا زندگی بکنیم دیگه حالا چطور که من بخیزم در وجه خاطر پیسوی یا پا برم. باز من پشت همی کار نگشم. نه من خودم نمیم. بعد از ما اونا تقاضا کردن که هی کدام برادر هست که دمی شرق دیزاین اینا بلد باشن. ما گفتم ما بله. گفت هی اونا را بگوین که امو فوتوکاپی پاسپورت خود بر ما روان کنن، ما برش ویزا میتیم که بیا هی توجا در دبی همراه ما کار کنن. پولش ما گرفتم. باز برادرم وقتی ویزش در سفارت دبی در کابل رسید، اونا آمدن به دبی، یک و نیم سال در دبی زندگی کردن و در مطبع قرآن کریم در دبی، چون ابتدایی بود البته. بعد از یک و نیم سال که فامیلشان طرف امریکا رفت، باز اینا در وقت رخصتی های خود طرف امریکا رفتن، باز اگه دوباره بر نگشن این فعلا هم به مکارهای هنری خود در امریکا ادامه میدن و بسار کارهای هنری زیبا در اونجا کردن و اسمشان هم عبدالبصیر حنیف می باشن.
آقای عبدالله حنیف، به هم مسلکانتان در افغانستان چی گفتنی دارین؟
خب گفتنی ما بر دولت فعلی است که بعد از 42 سال جنگ امروز مردم افغانستان به بسیار سختی مشکلات سردچار شدن و رای هجرت گرفتن، باید از وزارت مطبوعات کارهای خط دیزاین افغانستان را پس دوباره رونق بدن. مثل از اینکه ما در سعودی آمدیم، قرآن کریم در اینجا نوشته کردیم و سالانه و دیزاین کردیم، سالانه تقریبا 18 میلیون از کارهای ما به دنیا نشر میشن به 70 ترجمه. چه خوب میشه که اینا هم در این بخش کار بکنن، به خاطر که خطاهای ما بیچاره دیزاینرهای ما همش دل سرد شدن و همیش در جنگ بودن دیگه. اینا اگر یک کار بکنن، مثلا وزیر صاحب مطبوعات که فعلا بر سر اقتدار هستن، بعد از بر هنرمندا زمینش مساعد بسازن، مرکزهای فرهنگی مثل فیروزکو که ما و شما داشتیم، مثل اونجا باید سرمایه گذاری بکنن، پس دوباره هنر خطاطی را به شکلهای مختلف، چی هنر خط است، خط فارسی است، سلس است، چی نسخ قرآن کریم است، چی کوفی است، پس اینا را باید زنده بسازن. در غیر از این در افغانستان این هنر از بین میره. ما شما میبینید که در ترکیه همه قدر خارجیایی که در اونجا سفر میکنن، مردمی که بعد تفریح میرن، همه جای ببینه کلش پر از خط و دیزاین است. در اونجا دیگه چیزی نیست. یک سرسبزی خود در کل کشورا دارم، مگم جایی که خارجی ها میرن همش کار هنری در اوجه است، بت نیست در اوجه، همه مساجد و مثلا جای تفریح و موزیم هر جایی که ببینین پر از خط و دیزاین است، که مردم افغانستان باید هم به این کار یعنی تشویق شون و حکومت افغانستان هم پولایی که هفته 40 میلیون دلار می اگر از امو یک چیز اختصاص بدن برای می کارا که هنرمندا را تشویق بکنن و کارهای خود پیش ببرند و نمایشگاه را در کشورهای خارجی برشان مساعد بسازند، که اینا در دبی مثلا در سعودی در قطر یا دیگر کشورها مسابقات دایر میکنن، اینا اشتراک بکنن و باعث افتخار برای افغانستان ما شما میشن. ما شما فخر میکنیم که نه در فلان کشور یک هنرمند ما جایزه اول گرفت. مثل که در کرکت میگیرن و در فوتبال میگیرن، در کار هنری که یک چیز بسیار اساسی و مهم است.
با رشد تکنولوژی در مورد کامپیوتری ساختن خطاطی یا عمی هنر نقاشی هم کارای شده؟
در بخش کامپیوتر که ما برنامه‌های ادوب الستریتر ما کار میکنیم، که مثلا اگر این کار یاد بگیرن هنرمندای ما بلد شون و می تانم که ما خودم هم همکاری امرایشان بکنم در نوشتن لوحات، اعلانات، مثلا نمایشگاه ها، در اینجا خیلی بدرد می خورم. اینا بعد پانتون کابل فاکولته هنرهای زیبا را پس بعد دوباره استادا را بخواهند در اوجه کار بکنن و اولادای مردم تربیه شون. وقتی که دمی کار اینا تربیه شدن، از کار خراب میمانند، یعنی یک جلوگیری میشه از کارهای انحرافی، که بعد جوانای ما همتون هنرمندای بسیار بزرگ و دنیا درست شون و تربیه شون که تا به دنیا اسلام خدمت بکنن. جناب نظر شد دختر خودم، دختر کلانم که همراه ما در بخش کامپیوتر کار میکنن، تقریبا 18 سپاره قرآن کریم ماشاءالله تبارک الله اینا خلاص کردن. اینا هر قدر شما بزرگ بسازین، کوچک بسازین، به اشکال مختلفش یعنی ما از استفاده کردن میتونیم. ما اگر مطبع در افغانستان داشته باشیم، میتونیم در خود افغانستان قرآن کریم چاپ بکنیم، در کتاب، در مجلات هنرمندا سهم بگیرن و کارهای کامپیوتری خود پیش ببرن. چرا تا جایی که من معلومات دارم امی ماشینای فعلا که آلمان درست میکنه باید بر چاپ اکثریت کارها کامپیوتری باید باشن. دستیر اینا قبول نمیکنه، ماشینا قبول نمیکنه، باید رنگاش همه چیز در کامپیوتر درست شه که در پلیتا وقتی که روان میکنن هر رنگ به حالت خودش باید برن. بخشی هست که من خودم یعنی وزیر صاحب مطبوعات عرض میکنم که پشت همی کار شما باشین، یک چیز پول اختصاص بتین در کل ولایت. حالا هنرمندای ما وقتی در یک ولایت میخوان که یک نمایشگاه درست بکنن، حداقل یک وزیر صاحب که میره دوجا یا یک والی ولایت یا چند اثرش اگه ای ضرورت هم نداره به خاطر تشویق امو هنرمندا باید بخره بیاره به خانه خود. خب مگه میامی کار نمیکنن؟ یک وقت من در پشاور نمایشگاه درست کردم، یک کسی که اسمش هم امیرم مرشد، او اخ وزیر صدر اعظم حکومت موقت بودن، اونا آمدن در نمایشگاه ما همراه بعض بزرگای امو اخ نمایشگاه را افتتاح کردن، دکتر ذبیح الله مجددی. اونا در اونجا آمدن هم کارهای مرا دیدن، منتظر ازی بودم که باش که کدام تابلوی مگه فروخته شم از کارهای خطیمه روز روزگار ما بهتر شد. حداقل یقین بکنن یک جوان پیدا نشد از کارهای مرا یک چک بخرن. باز امی بود که ما نمایشگاه را بسته کردیم و رفتیم. در نمایشگاه بعدی یکی از قماندانای کابل بودن، بلال نایرم، باز اینا نفر فرهنگی خود روان کردن، همه تابلوها را از پیش ما اینا خریدن. بازم بود که اگر روزگار ما بهتر شد. بسیار شرایط سخت در پشاور هم سپری کردیم، در اسلام آباد کورسای هنری داشتیم که در اوجه تقریبا ما حساب کردم یک وقت 400 شاگرد از زیر دست ما تیر شده بود. باز وقت حکومت موقت که درست شد، باز وزیر صاحب معارف اونا یک هیئت را روان کردن در اسلام آباد، شما برین که اینا چی میکنن در اوجه. خب هیئتشان آمد و کارای ما را وقت دیدن، ما با شاگردا در یک سنف نشسته بودیم. پرسان کرد که خود شما چی میکنین؟ ما گفتم همیشه خط نوشتن، بچه‌ها را خط یاد میکنین. میگه یکی به درد میخورن. خبر نبودن که کار خطاطی ما، کار دیزاین ما در کل دنیا نشر میشه. امروز افتخارش به کل وطن ما است. اما کورسای ما را باز اونا از بین بردن و خلاص.
خوب آقای عبدالله حنیف، وقت برنامه هم خلاص شد. بسیار تشکر از مصاحبتان. امیدوار هستیم که آرزوهایتان برآورده شود.
زبانه